تا روز آخر مسابقات نمونه و حالا به خاطر بحث
آها یعنی مسابقات به اتمام نرسونن؟
قبل چند وقت پیش من این صحبت ها رو شنیدم، هنوز فدراسیون تصمیمی نگرفته و کانال رسمی این موضوع اعلام نشده، ولی چیزی که حالا صحبتش بود این که طبق قوانین مشکلی نداره، اگر که تیمی نخواد بعد از مرحله گروهی بمونه میتونه مسابقات رو ترک بکنه. حالا باید منتظر بمونیم تا سایت فدراسیون جهانی قوانین رو رسما بذاره ببینیم که چه تصمیمی میگیره، چون به هر حال هزینه خیلی زیادی داره. مسابقات نزدیک 18 روز برگزار میشه و ما یه در واقع تیم رو داریم میفرستیم، در جریان هستید که با توجه به مشکلات اقتصادی که کشور داره و بودجه محدودی که هندبال داره، شاید براش مقدور نباشه که بخوان تیم رو مدت زیادی اونجا نگه دارن، ولی ما امیدواریم که نتیجه خوبی بچه‌ها بتونن در دوره گروهی بگیرن و امیدوار باشیم که بتونن تا آخر مسابقات در اسپانیا بمونن.
بسیار خیلی متشکرم از شما خانم شهرسواری که در این گفتگو شرکت کردید. یه توضیح عرض بکنم که رقابت‌های هندبال زنان قهرمانی جهان از سال 1957 آغاز شده و در تاریخ برگزاری مسابقات روسیه با 4 قهرمانی و 1 مقام سوم پر افتخارترین تیم به شمار میاد. در بین تیم‌های آسیایی هم فقط کره جنوبی توانسته 1 بار قهرمان بشه و 1 بار هم بر سکو سوم قرار بگیره و بجز کره جنوبی هیچ تیمی در قاره آسیا نتونسته که در رقابت‌های قهرمانی هندبال زنان جهان به موفقیت برسه. دوره آتی مسابقات هم در کشور اسپانیا برگزار میشه که خب خدا رو شکر ایران هم یکی از تیم‌های حاضر در این مسابقات. شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. این برنامه روزهای شنبه تا پنجشنبه ساعت 19:05 از رادیو ایران به طور زنده تقدیم شما شنوندگان محترم میشه. اما اجازه بدید بریم به سراغ رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی ارتش‌های جهان یا به عبارت نظامیان جهان یا همون سیزم که در دنیا به نام ارتش‌های جهان شناخته میشه که این مسابقات در تهران آغاز شده. گزارشی از این مسابقات تقدیم شما شنوندگان محترم خواهد شد.
مراسم افتتاحیه 35مین دوره مسابقات کشتی آزاد و فرنگی نظامیان جهان صبح امروز در تهران برگزار شد. این مراسم با حضور فرماندهان نظامی و ورزشکاران در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی کلید خورد و 21 کشور در این دوره از رقابت‌ها حضور خواهند داشت. سردار شرفی، رئیس هیئت کشتی نیروهای مسلح:
در سال 2021 در مجمع عمومی سیزم مصوب شد که در سال 1400 میزبانی کشتی ارتش‌های جهان رو جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح به عهده بگیرند. ما با افتخار این رو پذیرفتیم و بعد از تصویب سرلشکر باقری رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح، تمام تمهیدات لازم رو در رابطه با اجرای مناسب و بهتر انجام داد.
سردار جان نساری، معاونت تربیت و آموزش ناجا:
3 هدف اساسی در این مسابقات هست. 1، بهترین میزبانی برای همه میهمانانی که از جای جای جهان در واقع میهمان جمهوری اسلامی ایران هستند. 2، بهترین اجرا در بخش‌های مختلف، مخصوصا در واقع اجرای مسابقات انشالله انجام بشه به لطف و عنایت الهی و دعای خیر مردم. انشالله هدف سوم، قهرمانی تیم ملی کشتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در دو رشته آزاد و فرنگی انشالله محقق بشه.
سردار شرفی از ورزشکاران شرکت کننده در این دور از رقابت ها اینطور گفت:
بیش از 20 کشور از کل دنیا اینجا مهمون داریم، کشتیگیرانشون اومدن و کشتیگیرای خیلی قدری هم اومدن. از بین این تیمایی که اومدن حدودا بیش از 20 نفرشون جزو نفرات اول جهان هستن، بنابراین امسال یه مسابقه خیلی تنگاتنگی رو خواهیم داشت.
35مین دوره مسابقات کشتی نظامیان جهان از فردا یک شنبه ساعت 10 صبح آغاز خواهد شد.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور. تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به هیچ جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
خب امشب بازی‌های حساس و مهمی و پرتعدادی در فوتبال اروپا انجام میشه بعد از اینکه تقریبا 10 روز فوتبال جهان شاهد برگزاری بازی‌های ملی بود در قاره‌های مختلف. دوباره رقابت باشگاهی از سر گرفته میشه. در رقابت‌های فوتبال باشگاهی برتر انگلستان مسابقه تیم‌های لیورپول و آرسنال ساعت 21 شروع خواهد شد و در رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاهی اسپانیا همه منتظر هستن ببینن که بارسلونای ژاوی هرناندز چطور مقابل رقیب همشهری اسپانیول سفارایی خواهد کرد و با چه شکل و شمایلی این بازی رو انجام خواهد داد در هفته 14. اما بیشتر میخوایم از فوتبال اروپا با شما صحبت بکنیم. آقای بهشتی خبرنگار حوزه فوتبال اروپا پشت خط ارتباطی ماست. آقای بهشتی سلام و شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. شبتون خوش.
بله، درباره حاشیه‌ها و خبرهای فوتبال اروپا هر آنچه که فکر میکنید جالبه برای شنوندگان ما بگید.
بله، جالب ترین بازی همین الان داره برگزار میشه، بازی واتفورد و منچستر یونایتد.
بله،
واتفورد یه خیلی شرایط خوبی نداشته، 3-0 و 1-1 داشته تو این 4 هفته گذشته، از جمله شکست 5-0 مقابل لیورپول. اما نیمه اول بازی با یونایتدش رو 2-0 برده، با اینکه یه پنالتی رو هم اوایل مسابقه از دست داده. این نشون میده چقدر وضعیت یونایتد بد هست توی لیگ برتر.
حالا صحت داره که زیدان قرار سرمربی این تیم بشه؟
بله بله، دیروز یکی از همبازیان سابق زیدان یعنی آقای مانوئل پتی هم مصاحبه کرد و گفت که زیدان داره زبان انگلیسی رو یاد میگیره و همین موضوع باعث شده خیلی این شایعه در ذهنشون ایجاد بشه که یکی از گزینه‌های اصلی جانشینی سولشایر هست. البته تا الان که همه مدیران باشگاه و همه پیشکسوتان یونایتد همه حمایت کردن از ادامه کار سولشایر، ولی باید ببینیم دیگه بعد از این شکست چه تصمیمی میگیرن.
البته در نیمه اول دیگه، حالا
بله نیمه اول با اینکه حالا منچستر یونایتد همیشه هفته‌های گذشته به خصوص نشون داده نیمه های دوم کامبک‌های خیلی خوبی میزنه، هم جلوی آتالانتا هم جلوی ویارئال. و ببینیم حالا نیمه دوم میتونه این نتیجه رو جبران کنه.
البته به نظر من زیدان میتونه هندوانه دربسته باشه، به خاطر اینکه بجز باشگاه رئال مادرید دیگه ایشون در هیچ تیم دیگه مربیگری نکرده.
بله دقیقاً،
معلوم نیست که مثلا توی لیگ برتر انگلستان بتونه در منچستر موفق باشه. مثلا شرایطش با آنتونیو کونته که اومد شو سرمربی تاتنهام متفاوته، چون کونته مربی
کاملا متفاوته
بوده.
زیدان از همون زمانی که بازی میکرد توی رئال مادرید بود، بالاخره مالک باشه مثلا فلورنتینو پرز رئیس باشگاه اون رو کاملا میشناخ، کاملا بهش اعتماد داشت، ازش حمایت میکرد. ولی ساختار لیگ جزیره متفاوته، 4 تا تورنمنت همه تیمای سطح بالا شرکت میکنن، هوادارا اونقدر خیلی پشت مربیاشون نیستن، با اینکه حتی فصل بعد از قهرمانی لیگ برتر باشه.
بله
میگم بله، ساختار لیگ برتر کلا متفاوته با فوتبال اسپانیا و رئال مادرید.
حالا شاید که اسپانیا به مسابقه بارسا هم یه اشاره بکنیم برای شنوندگان، شاید جذاب باشه که بدونن.
بله بله، امشب دربی کاتالونیا هست، بازی بارسلونا و اسپانیول، اولین بازی بلوگرانا با هدایت ژاوی هرناندز. 4 بازیه که بارسا نبرده توی لالیگا و از 12 امتیاز ممکن فقط 2 امتیاز گرفته در لالیگا و همین شرایطش رو حساس کرده. رتبه 9 جدول رو الان داره بارسلونا و الان هم همه هواداری بارسا امیدوارن که ژاوی بتونه همون هنر خودش رو که در دوران بازیگری نشون میداد این بار روی نیمکت تیم بارسا نشون بده و با اینکه اتفاقات جدیدی رو هم رقم زد ژاوی هرناندز بعد از مصدومیت پرتعداد بازیکنان بارسلونا.
بله،
2 از اعضای کادر پزشکی بارسلونا رو کنار گذاشت، 2 از بازیکنایی که گفته میشد قراره کنار گذاشته بشن و ازشون حمایت کرد، مثل فیلیپ کوتینیو و لوک دیونگ. با این تفاصیل به نظر میرسه حالا یه بارقه‌های امیدی ایجاد شده در میان هواداران بارسلونا و این بازی هم اولین سنگ محک حضور ژاوی حساب میشه در.
خیلی متشکرم از شما بهشتی که در این گفتگو شرکت کردید.
سلامت باشید. خیلی متشکرم.
تشکر.
شبتون بخیر.
ممنون از آقای بهشتی. اشاره بکنیم که با تک گل کیلیان امباپه که در دقیقه 2 به ثمر رسیده، پاریس سن ژرمن 1-0 پس تیم نانت جلوه. در فوتبال باشگاه آلمان مسابقه دورتموند با اشتوتگارت 1-1 و شهرآورد برلین بین تیم‌های یونیون برلین و هرتا برلین در پیش خواهد بود. ساعت 21 در فوتبال ایتالیا هم لاتزیو با یوونتوس و فیورنتینا با میلان امشب بازی خواهند کرد. و اجازه بدید با آخرین عنوان خبری در این بخش از خدمت شما شنوندگان محترم مرخص بشیم که قرار مدیرعامل تازه باشگاه زوباهن به زودی معرفی بشه. باشگاه زوباهن که خب از نظر ساختار با شرایطی بسیار حرفه‌ای در فوتبال کشورمون فعالیت میکنه. پیشتر آقای مشتبه فریدونی رو به عنوان مدیرعامل به همراه داشت، ولی مصخایی میکنم مدتیه که این باشگاه مدیرعامل نداره و قراره که یاد مدیر باشگاه زوباهن تا یه روزهای آینده در خصوص مدیرعامل این باشگاه تصمیم گیری بکنه. تیمی که با مربیگری آقای مهدی تارتار خیلی خوب در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران امتیاز جمع کرده. تشکر که شنونده برنامه امشب ورزش ایران هم بودید. آرزو سلامتی داریم برای همه شما عزیزان. شب خوش و خدا نگهدار.
صدای اون رادیو رو بلند میکنی؟
تخفیف های ویژه فروشگاه های رفاه شروع شد. تخفیف های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما تا پایان آذر. 40 قلم کالا با تخفیف های ویژه. جشنواره رفاه ایران در فروشگاه های رفاه سراسر ایران منتظرتونیم.
فروشگاه های زنجیره رفاه
سلات اسپیدی و ساگل نقلیه زمینی، دریایی و ماشینالات صنعتی خود را در بالاترین سطح ممکن نگهداری نموده و بهترین نوع عملکرد آن را تجربه کنید. ما خود را به چالش می‌کشیم تا همواره رشد کنیم و بهترین باشیم. اسپیدی، تداعی روان ایران، محصولی از شرکت نفت سپاهان. به اسپیدی اعتماد دارم.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
روز باید خوب شه، حالت خوب شه، شکلت صبحونه فرمان، کیفت خوب شه، تنبلی دور شه، شکلت صبحونه فرمان.
چشماتو ببند تو رویا هر بخند، این عشق فرمان،
این خود عشق،
شکلات صبحونه فرمان.
فرمول خوشمزه من
فرمند، شیرینی لبخند.
آشپز خونه قشنگ تره، خاطره کله بره، جای غذاها بیشتره، خاطره کله بره، حتی وقتی تو بسکونه آشپز خونه زمستونه، به خاطره کله بره.
یخچال فریزر کله بر، آینده را امروز تجربه کنید.
مقایسه بیمه ها با چند تا کلیک ساده، بهترین قیمت و بهترین پیشنهاد، راحت انتخاب یه بیمه معتبر، از کی بهت میگه از کی بیمه بخر، از کی
aski.com.
بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفا.
یک فنجان چای ناب با حلوای عقاب. حلوای عقاب با 10% کنجد بالاتر از حد استاندارد.
گزینه 1. به نام خدا و سلام. پشت کنکوری ها، کنکوری ها، دبیرستانی ها، خانواده‌ی عزیز، سلام. نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها، حالتون چطوره؟ من آرش احمدی هستم، به برنامه گزینه 1 خوش آمدید. امروز کامیابه که در بندسری با ماست. کسی که دارای مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم، 8 سال سابقه مشاوره و مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور سراسری است. خودش فارغ التحصیل از دانشگاه برتر تهران. خود کامیاب رتبه برتر کنکور. کامیاب که در بندسری، سلام، درود بر تو.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما آقای احمدی عزیز و همچنین یک سلام گرم و پر انرژی به دانش آموزایی که شنونده برنامه هستن و اولیای گرانقدرشون.
کامیاب که در بندسری عزیز، سوالی که مطرح میشه این هستش که کلید موفقیت تو کنکور چیه؟
ببینید، تجربه 8 ساله من این رو نشون داده که اصلا موفقیت نه صرفا در کنکور، کلیدهای خاص خودش رو داره که به نظر من ما سه چیز نیاز داریم برای موفقیت در هر زمینه. یک میشه ایمان قلبی و اون اعتمادی که ما به خودمون داریم، اون باوری که نسبت به خودمون داریم. دو میشه برنامه‌ریزی درست و اصولی برای اون اتفاق و داشتن یک استراتژی درست. و سه میشه تلاش و استمرار، که این استمرار از خود تلاش مهمتره، که من تلاشم رو بتونم تا یه سال دو سال به کار بگیرم. اگر این سه تا با هم کنار هم قرار بگیره، مطمئنن پایان و محصلش میشه موفقیت در هر زمینه.
بسیار عالی. خدمت دوستان بگم که کامیابه که در بندسری عزیز 8 سال سابقه مشاوره و مشاوره بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور سراسریه. کامیاب عزیز، بعضی ها میگن چرا ما هرچی میخونیم نتیجه نمیگیریم، دلیلش چی میتونه باشه؟
ببینید، به این خاطر که اصولا دانش آموز صرفا نگاه میکنه به تلاش خودش، یعنی این توقع رو داره که اگر من دارم تلاش میکنم قطعا باید پیشرفتم داشته باشم، در حالی که اصلا همچین چیزی نیست. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز من اولین چیزی که تو باید نگاه بکنی اینه که آیا روش مطالعه یا تستنی من درسته. به فرض میگم برنامه‌ریزی خیلی از بچه‌ها ایراد داره، یعنی مثلا دانش آموز میگه آقا که در من سری من در طول روز کلا دو تا درس رو میخونم، به فرض 4 ساعت پای زیست. خب عزیز من، از لحاظ روانشناسی شما نهایتا مغز 2 ساعت بازدهی داره، یعنی اون 2 ساعت مابقی رو الکی داری میخونی. یا به فرض دانش آموز من میاد میره کتابی رو تهیه میکنه که اصلا مناسبش نیست. بحث منابع مطالعاتی خیلی نکته مهمیه. دانش آموز داره میانگین 10% در آزمون ها میزنه، بعد میره کتابی رو تهیه میکنه که مناسب دانش آموزی که داره میانگین 70-80 میزنه. خب عزیز من، شما باید بر اساس شرایط خودت پیش بری. یا به فرض دانش آموز نگاه میکنه اونم ببینم کلا اعتقادی به مرور نداره، یعنی یه مبحثی رو خونده، مرورش کیه؟ مثلا امتحان ترم اول یا آزمون بعدی که قراره 2 ماه بعد بده. خب عزیز من، وقتی شما امروز یه مطلبی رو میخونی نهایتا 1 هفته در ذهنتون میمونه، بعد از اون علنا انگار نه انگار هیچ گونه مطالعه‌ای صورت گرفته. پس میخوام بگم فاکتورهای مختلفی وجود داره که اگر من دارم تلاش میکنم این تلاش من هوشمند باشه. به عنوان مثال امیررضا خیرآبادی، دانش آموزی که در سال 98 میره کنکور میده با همین سبک و سیاق خودش، تلاش زیادی رو داشته، میره میشه 15000. اما در سال دومی که میاد تازه یاد میگیره اصلا فاکتورهایی که مهمه چیاست، برنامه‌ریزی چیه، مشاوره چیه، چجوری بخونم، چجوری تست بزنم. و همین داوطلب در کنکور سال 99 که خب کرونا اومد و این حجم از تغییرات رو مشاهده بودیم که چه بسا کنکورم بسیار سخت‌تر شد، همون دانش آموزی که 15000 شده بود تو سال 99 سرقمی کنکور میشه و داروسازی قبول میشه.
کنکوری که سختم بود،
کنکوری که بسیار سخت‌تر بود، یعنی اصلا با 98 قابل قیاس نبود. یا به فرض محمد صادق پاسره دقیقاً همین شرایطو داشت که خب تلاش زیادی رو می‌کرد، با میانگین ساعت مطالعه میانگین 10-11 ساعت میره تو کنکور سال 99 9000 کنکور میشه. بچه‌ها دقت بکنم، با این حجم از تلاش 9000 کنکور، ولی همین داوطلب میاد در سال دوم یاد میگیره که اصلا مشکلاتش چیه و چجوری باید حلش بکنه. رو بحث شخصیتی دانش آموز وقت گذاشتیم، هدف گذاری درست رو تازه یاد گرفت و همین داوطلب سال دوم که کنکور همین 1400 بود رتبه 467 میشه و پزشکی میتونه قبول بشه. پس میخوام بگم این فاکتورها نیازه که اگر دارم تلاش میکنم، تلاش من محصلش یک اتفاق فوق العاده در کنکور باشه.
من دارم با کامیابه که در بنسری عزیز صحبت میکنم، کسی که دارای مدرک مشاور تحصیلی از وزارت علوم هستش. اگر میخواید مستقیما با خود کامیاب صحبت بکنید، عدد 4 رو همین الان پیامک کنید به 1027 97. به 10 نفر اول خودت پاسخ میدی شخصا.
10 نفر نخست رو من شخصا باشون صحبت میکنم و سعی میکنم مشکلاتشون رو مرتفع بکنم. ما بقیه عزیزان هم میتونن با تک رقمی و دو رقمی های همین کنکور 1400 ارتباط بگیرن که اگر اون انگیزه لازم و شرایط خوب رو داشته باشن و به دنبال موفقیت باشن که قطعا بچه‌ها همینطور هستن، خودم سعی میکنم با اونها هم صحبتی رو داشته باشم.
میگم حالا 10 نفر اول که خودت پاسخ میدی بحث جداست، خیلی خوبه.
خب
حالا به نفر اول یه امتیازی، یه تخفیفی، چیزی به نظر من قائل میشی؟
نه خب ببینید، به حال اولین اولویت ما قطعا این هستش که به اون دانش آموزی که پیگیر موفقیت بتونیم کمک بکنیم. مطمئنا این اولویت ماست و عزیزان هم نگران نباشن، فرق بین نفر اول و نفر صدام نیست خیلی.
بسیار عالی. پس اگه میخوای مستقیما با خود کامیابی که در بنسری ارتباط برقرار کنید، همین الان عدد 4 رو پیامک کنید به 1027 97. اینجا گزینه 1 رادیو ایران. نهمی‌ها، دهمی‌ها، یازدهمی‌ها، دوازدهمی‌ها، اصلا نگران کنکور نباشین، چرا که اینجا گزینه 1. موفقیت دور از دسترس نیست. چون شنونده برنامه گزینه 1 هستید، الان دارم صحبت میکنم با کامیاب کیادربنسری عزیز، کسی که 8 سال سابقه مشاوره و مشاوره بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور سراسری رو داره. کامیاب عزیز، بعضی از دانش آموزان خودشون برنامه ریزی میکنن، آیا این درسته یا نه؟
خب ببینید، به نظر من بدون شک کار غلطیه. به چه خاطر؟ به این خاطر که اصولا وقتی من با دانش آموز صحبت میکنم میگم خب مثلا برنامه‌ریزی شما رو کی انجام داده؟ میگه خودم انجام دادم. به چه خاطر؟ چون که ما قبلا شنیدیم گفتن که دانش آموز تو خودت بهتر از هر کسی خودتو میشناسی، پس خودت برنامه‌ریزی کن. عزیز من، درسته که تو بهتر از هر کسی خودت رو میشناسی، اما آیا مسیر موفقیت در کنکور سراسری رو هم همونقدر میشناسی؟ پس این جمله به این خاطر غلطه. دانش آموز وقتی داره برنامه‌ریزی رو برای خودش تدوین میکنه، نیازمند اینه که سری چیزا رو بدونه. یعنی چی؟ برنامه‌ریزی باید بر اساس این باشه که اصلا پیش نیازها و هم نیازها یعنی چی، کدوم مباحث مهمتره، تست قیزتره، یا اصلا حجم مطالب به چه صورته. به فرض من یه دانش آموز دهمیم، از کجا باید بدونم که مثلا فصل 1 زیست دهم چقدر اهمیت داره و حجمش چقدره و فصل 2 به چه صورته، فصلی که شاید سوالی در کنکور نداشته باشه مثل فصل 1 و فصل 2 که حداقل 3 تا تست رو در کنکور سراسری داره. پس وقتی من دانش آموز این آگاهی رو ندارم، اینجا نیازه که من برنامه‌ریزیم رو کسی انجام بده که سالها این مسیر رو طی کرده. پس به این خاطره که میگم خودت نمیتونی برنامه‌ریزی بکنی. به عنوان مثال میگم محمد مهدی عربزاده، دانش آموزی که دقیقاً تا یه تایمی از سال همین کارو داشت انجام میداد، وقتی تو سال 12 اواسط سال اومد کارشو آغاز کرد با یه تراز بسیار پایین، معدل خیلی معمولی. چرا؟ چون خودش برنامه‌ریزی کرده بود. حالا ایراد کجا بود؟ اصولا دانش آموز میره یه نوع برنامه‌ریزی رو انجام میده که کاملا مهمیه، یعنی تا دیروز داشته 3 ساعت میخونده، حالا میگه از فردا میخوام 12 ساعت بخونم. خب عزیز من، شما 3 ساعت رو باید بکنی 3 ساعت و نیم، 4 5 6. عرب زادم همین مشکل رو داشت که حالا از یه جایی از سال فکر میکنم اگر اشتباه نکنم آبان آذر بود که اومد کارشو آغاز کرد، کم کم شرایط تغییر کرد، یاد گرفت که اصلا برنامه‌ریزی به چه صورته، چه جوری بخونه، چه جوری تست بزنه. ما سعی کردیم رو نقاط ضعف و قوتش وقت بذاریم و بر اساس اون برنامه‌ریزی بکنیم که همین داوطلب تو کنکور 1400 رتبه 292 میشه. بچه‌ها دقت بکنن، یا برادران مهدوی همین ایرادو داشتن تو کارشون که تا یه جایی از سال رو خودشون پیش رفتن، خودشون برنامه‌ریزی کردن، بعد میرن تو کنکور 98 هر دوشون رتبه های فکر می‌کنم 15-16,000 و 20,000 تو همچین حدودی شدن اگر اشتباه نکنم. بعد همین دوتا برادر میان در کنکور 99، منتها این بار با یک مسیر متفاوت بر اساس یک برنامه‌ریزی درست کار رو پیش می‌برن و هر دوشون سرغمی کنکور میشن و پزشکی روزانه شهر خودشون قبول شدن. پس می‌خوام بگم دانش آموز من، برنامه‌ریزی مهمترین اصل موفقیت شماست و این چیزی نیست که من بخوام روش ریسک بکنم.
ممنون، سپاسگزارم از تو. شما دوستانی که الان صدای کامیابی که در بند سری رو شنیدید و میخواید یک برنامه ریزی درست داشته باشین و تو کنکور موفق بشین، همین الان عدد 4 رو پیامک کنید به 1027-97. فراموش نکنید عدد 4 به 1027-97. کنکور با یه برنامه ریزی ساده و خوب سخت نیست. شما شنونده یه برنامه گزینه یک از رادیو ایران هستید. دارم صحبت میکنم با کامیاب کیادربندسری عزیز، کسی که دارای مدرک مشاوری تحصیلی از وزارت علوم هست و 8 سال سابقه مشاوره داره. کامیاب عزیز، سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که حالا که غیر حضوری شده، بازم بچه‌ها و دانش آموزان میتونن امیدوار باشن برای موفقیت خودشون؟
خب ببینید، اتفاقی که این روزها خیلی شاهدش هستیم اینه که به واسطه غیر حضوری شدن مدارس، غالب دانش آموزا ناامید شدن. یعنی چی؟ یعنی وقتی نگاه میکنه میبینه اون جو درسی وجود نداره، مدرسه نمیره، رقابت نیست، تدریس ها خیلی اونطور که باید شاید کیفیت نداشته و این باعث شده دانش آموز از لحاظ معدل افت بکنه، کاملا امروز ناامید شده و این احساس رو داره که خب ولش کن دیگه، حالا که غیر حضوری هم هست امسال دیگه کنکور رو رها بکنم، در حالی که اصلا همچین چیزی نیست. مگه ما در کنکور 99 و 1400 کرونا نبود؟ و شاید مگه غیر حضوری نبوده؟ آیا ما رتبه 1 نداشتیم؟ آیا رتبه برتر نداشتیم؟ پس این که من بیام بگم شرایط این چنینه و من کلن رها بکنم، این غلطه. راهش چیه؟ راهش اینه که من تهدید رو بیام به فرصت تبدیل بکنم. یعنی چی؟ ما اینجا هستیم برای چی؟ رسالت ما این هستش که اینجا بیایم صحبت بکنیم و سعی کنیم به دانش آموزای کمک بکنیم که شاید شرایط خوبی رو ندارن. به فرض میگم آقای احمدی، خیلی از بچه‌ها در مناطق محرومن، یعنی نه از لحاظ آموزشی نه از لحاظ تدریس واقعا شرایط خوبی رو ندارن. کاری که ما انجام دادیم چی بوده؟ اینکه اومدیم در هر دو بعد آموزش و مشاوره و برنامه‌ریزی شرایط رو برای دانش آموز فراهم کردیم. یعنی چی؟ یعنی در بحث آموزش سعی کردیم از بهترین اساتید کشور کمک بگیریم که دانش آموز من دیگه اینجا تفاوتی نداره کدوم شهر کدوم منطقه است، میتونه از دبیری استفاده بکنه که در کشور نمونه است. یا به عنوان مثال در بحث مشاوره و برنامه‌ریزی ما داریم رتبه های برتر رو کنار دانش آموز قرار میدیم به عنوان مشاور همراه. یعنی من کنار خودم کسی رو دارم که رتبه برتر رشته خودم بوده، دیگه من چی میخوام؟ پس دانش آموز من امروز نگران این نباش که غیر حضوری شده، مهم اینه که شرایط در اختیار تو باشه. به عنوان مثال میگم مبینا خدا کرمپور از سیرجان بود که همین امسال تو کنکور 1400 تونست پزشکی دانشگاه تهران روزانه قبول بشه. یا به عنوان مثال مبینا عزیزی از یزد بود، دانش آموزی که 2 سال پشت کنکور بود و امسال در سال سوم تو کنکور 1400 تونست پزشکی شهر خودش قبول بشه. یا به عنوان مثال زهرا رئیسیان از ساری بود که اومد تو کنکور 1400 366 کنکور شد و تونست شهر خودش فرهنگیان قبول بشه. بچه انسانی میدونن چه شرایط سختی رو داره. یا به عنوان مثال محمد صادق پاسداری که راجبش صحبت کردم از یاسوج بود. یعنی میخوام بگم عزیزانی که میان رتبه میشن و میدرخشن خیلی هاشون از شهرهای مختلف بودن که شاید امکانات آموزشی خوبی رو ندارن. پس عزیز من، امروز به جایی که دل سرد و مایوس باشی از شرایطی که وجود داره، به این فکر کن که کنکور قراره آینده 70-80 ساله تو رو مشخص بکنه. ما اینجا هستیم، کمک میکنیم، کنار شماییم، حمایت میکنیم و دیگه الان این شمایین که اقدام بکنید و بیاید شرایط رو برای خودتون تغییر بدین.
تقریبا 2 دقیقه زمان داریم و خیلی مختصر به ما بگو که داوطلبینی امسال یعنی 12 همی‌ها و کنکوریا باید چیکار کنن.
ببینید، اگه بخوام خیلی کلی جواب بدم، چون تقویم آموزش این رو میگه که دانش آموز کنکوری باید مثلا تا دی ماه نیم سال اول 12 هم رو بخونه به همراه سال 10 هم و دی ماه که تموم میشه از بهمن ماه دانش آموز به نیم سال دوم 12 هم رو میخونه به همراه 11 هم و به همین صورت ما میریم جلو. اما نکته‌ای که وجود داره، دانش آموز باید این رو بدونه که هر ماه استراتژی خاص خودش رو داره. دانش آموز کنکوری مهر یه جور درس میخونه، آبان جور دیگری، در فروردین داره پایه رو جمع‌بندی میکنه، در اردیبهشت داره همسان سازی 12 هم رو انجام میده. پس اینجا نیازه که من بیا بر اساس یک مشاوره درست و طبق یک برنامه‌ریزی اصولی کار رو پیش ببرم. آیا هنوز جای امیدواری هست؟ قطعا همینطوره. خیلی از بچه‌ای که من مثال زدم کسانی بودن که از همین ماه‌ها شروع کردن، پس هنوز همیشه امیدوار بود، منتها بر اساس یک مسیر درست.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از تو کامیاب کیادربندسری عزیز. اگر میخواهید با خود کامیاب شخصا صحبت بکنید و یک مشاوره خوب بگیرید، از همین الان با توجه به صحبتایی که داشت دیر نیست، پس همین الان عدد 4 رو بفرستین به سامانه پیامکی 1027-97. به 10 نفر اول شخصا خود کامیا پاسخ میده، از نفرات بعد قطعا رتبه های برتر کنکور. پس فراموش نکنید اگر میخواید مستقیم با خود کامیا به که در بنسری ارتباط برقرار کنید، عدد 4 رو بفرستین به 1027-97. اینجا گزینه 1 رادیو ایران. هرگز برای رسیدن به موفقیت دیر نیست اگر یه برنامه‌ریزی درست داشت.